خو میکروفون خپل همکار فرشته نگار ته سپارم. فرشته جان خیر الله است.
سلام نوری صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر. صبح شمایی که صدای مراز رادیو آزادی میشنوید هم بخیر افتونیم. صبح به وقت کابل است. در مهمترین هاین مجله خبری، استقبال شورای عالی صلح افغانستان از اعلامی اخیر ناتو که در آن روی پروسه صلح به رهبری افغانها تأکید شده است. و سازمان عفو بین الملل میگوید ایران عقایق در مورد اعدام مخالفین سیاسیش را پنهان کرده. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا دقایق دیگر میشنوید. فرشته نگاه هستم. مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر، ابراز نگرانی یک مقام ارشد ناتو در مورد تلفات نیروهای افغان. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تلاش دارد تا به عودت کنندگان یک نمره زمین داده شود. و هشدار رئیس جمهور روسیه در صورت که امریکا از قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد ناتو در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان ابراز نگرانی کرد. کارنلوس زیمرمن، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، به خبرنگار ایزومی رادیو آزادی در بروکسل گفت:
We are all alarmed and concerned by...
ما در مورد افزایش تلفات در مجموع ناراحت و نگرانیم. جنرال اسکات میلر، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو، نیز این موضوع را مطرح کرده. ما در نظر داریم که همکاری روزمره، مشورت و آموزش نیروهای افغان را مؤثرتر سازیم. وزارت دفاع افغانستان نیز در ماه گذشته از تدوین استراتژی جلوگیری از تلفات نیروهای افغان خبر داد. قبل از این محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفته بود در 4 سال گذشته حدود 28,000 پلیس و اساکر اردوی ملی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات اخیر در ولایت غزنی حرکات مخالفین مسلح را کاهش داده. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
دا بریدونه ډیر موثر تمام شوی. له یو خو زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی شوی، بل خو نه د دوی روزنځایونه او دا مسل ټریننګ سنټرونه او د دوی ډیپلوګان د هم پنهخه شوی دي چې په امنیت کې ډیر زیات رول لوبوي.
به گفته آقای جاوید، اخیرا نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی های گیلان و ناوی ولایت غزنی عملیات خاص را انجام دادند که در نتیجه آن 60 جنگجوی مسلح کشته شدند که 40 تن آنها اتباعی پاکستانی هن. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش می شود تا به عودت کنندگان یک نمره زمین داده شود. سید حسین عالمی بلخی دیروز بر رادیو آزادی گفت:
ما کوشش میکنیم که زمینه سرپناه و اشتغال برشان فراهم کنیم. وزارت کار و امور اجتماعی اینا را ترنینگ میدن برای شرایط کار افغانستان. از مجموع کسایی که اونا ترنینگ میدن 40% از مهاجرین عودت کنندگان.
اکنون هم از منطقه و جهان. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید پلان خارج شدن ایالات متحده آمریکا از قرارداد INF یا منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برد متوسط درست مورد ارزیابی و غور قرار نگرفته. ولادیمیر پوتین دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت:
Мы против разрушения этого договора. Но если это произойдет, соответствующим образом...
ما مخالف شکستاندن این قرارداد هستیم. اما اگر اتفاق بیفتد، ما مطابق آن عکس العمل نشان خواهیم داد. ولادیمیر پوتین همچنان هشدار داد اگر امریکا این کار را کند، روسیه اسلحه‌ای را انکشاف خواهد داد که در این قرارداد ممنوع قرار گرفته. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در ماه اکتبر سال جاری گفت واشنگتن از این قرارداد خارج خواهد شد. ناتو برای عضویت بوسنیا ارزگوینیا به این پیمان چراغ سبز نشان داد. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو توافق کردند که با وصف مخالفت سربهای بوسنیا به عضویت در این پیمان برنامه مشورت و کمک ناتو را به بوسنیا هرزگوینیا دوباره احیا کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در اجلاس 5 دسامبر از این کشور دعوت کردند تا نخستین پلان سالانه اصلاحات سیاسی اقتصادی و نظامیش را ارائه کند. این کار به خاطر آن صورت می‌گیرد تا کشورهای شایق عضویت به ناتو با استانداردهای این پیمان هماهنگ شوند. و رهبران جهان در شهر واشنگتن گرد آمدن تا مراتب احترامشان را به جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا ادا کنند. جنازه جورج بوش که دیروز در کنگره امریکا برای مراسم ادای احترام گذاشته شده بود به کلیسای ملی برای تدفین انتقال داده شد. جورج بوش 41مین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا محسوب می شد و در 30 نوامبر به عمر 94 سالگی درگذشت. هفت و 36 دقیقه حساب به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح از اعلامیه اخیر ناتو استقبال نموده، اما تأکید کرده که مشارکت صادقانه کشورهای همکار در روند صلح افغانستان مهم است.
ما از تمامی کشورهای همکار در پروسه صلح افغانستان خواستیم که با ما گام‌های جدی‌تر و عملی‌تر بردارند تا اینکه مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو آغاز شود.
این که بیشتر پیمان ناتو در مورد روند صلح افغانستان چی گفته تا دقایق دیگر برایتان میگوییم. با اسنا جلیل که مقرریش بحث موین جدید پالیسی و استراتژی وزارت داخلی افغانستان واکنش ها را در شبکه های اجتماعی برپا کرد نیز مصاحبه کرده ایم.
دیدگاه کلی ما این بود که در دولت افغانستان کار بکنم و در یک موقف کار بکنم که مسئولیت برم داداشا، مسئولیتی که از احریش برامده میتونم.
بیش از 700 هزار مهاجر افغان در سال جاری از ایران و پاکستان به کشور برگشتن. گزارش های دیگر هم داریم و همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان از اظهارات سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام ها در ایران برایتان خواهیم گفت و در پایان این مجله خبری صحبت جالب در رنگ های زندگی.
12 بجر یک دم خبر نمیکنیم، 6 دفعه خمیر میکنیم، 2 بجر یک دفعه خمیر میکنیم. برا بندازیم که چون که رنگش صحیح میاد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. بخیر. امروز 15 ماه قوس 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 5 مزرعت میخواییم با 6 ماه دسامبر سال 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم گفتم، شورای عالی صلح افغانستان از اعلامیه اخیر ناتو که در آن روی روند صلح به رهبری افغان ها تاکید شده استقبال کرد. در اعلامیه پایانی اجلاس دو روزه ناتو در بروکسل گفته شد کشورهای عضو ماموریت حمایت قاطع ناتو به صلح پایدار در افغانستان متحدن. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده تا به مذاکرات صلح حاضر شوند. شورای عالی صلح افغانستان مشارکت صادقانه کشورهای همکار را در این پروسه مهم دانسته. آرش امایون جزئیات دارد.
اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در شهر بروکسل با صدور یک اعلامیه پایان یافت. در این اعلامیه گفته شده است کشورهای عضو ماموریت حمایت قاطع ناتو به صلح پایدار در افغانستان متعهد بوده و این پیمان از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. در عین حال یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو از طالبان خواست که اسلحه ایشان را به زمین گذاشته و به مذاکرات صلح حاضر شوند. شورای عالی صلح افغانستان از اعلامیه اخیر ناتو استقبال نموده، اما تأکید کرده است که مشارکت صادقانه کشورهای همکار به طور خاص پاکستان در پروسه صلح این کشور خیلی مهم است. سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
ما از تمامی کشورهای همکار در پروسه صلح افغانستان خواستیم که با ما گام‌های جدی‌تر و عملی‌تر بردارند تا اینکه مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان مصالح افغان مستقیم و رو در رو آغاز شود. بحث اساسی در رابطه با پاکستان همی است که تا به حال تعهدات بیشمار پاکستان کرده، اما در رابطه با تطبیق و تعهداتش هم یک گام عملی در رابطه با صلح افغانستان نبرداشته.
طالبان مسلح تا هنوز به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان حاضر نشدند و روی مذاکرات با ایالات متحده آمریکا تاکید میکنند. این در حال است که دور سوم مسافرت زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، و کشورهای منطقه و سایر کشورهای زیرب در مسئله افغانستان ادامه دارد. زلمه خلیلزاد 5 دسامبر در پاکستان با عمران خان صدر اعظم آن کشور در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، عمران خان در جریان ملاقات با زلمه خلیلزاد در مورد اینکه طالبان را برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان آماده خواهد ساخت تعهد نکرده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در جریان دو دور قبلی مسافرتش در قطر با نمایندگان طالبان نیز گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد در جریان مسافرت دومش گفته بود وی آرزومند است که لا ماه اپریل سال آینده میلادی یک توافق صلح با طالبان حاصل شود. این در حال است که یک هیئت صلح طالبان از قطر برای مشورت در مورد پروسه صلح افغانستان با پاکستان سفر کرده است.
نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو دیروز با بحث مفصل در مورد افغانستان به پایان رسید. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در اجلاس دیروز گفت بانک وضعیت در افغانستان دشوار است، اما آنها نخواهند گذاشت افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان بین المللی مبدل شود. در حال حاضر بیش از 16,000 نیروی ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغانند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در نشست ناتو حضور داشت. همچنان جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در این نشست اشتراک کرده بود که رادیو آزادی با آقای میلر مصاحبه اختصاصی را نیز انجام داده. این مصاحبه را در جریان روز در برنامه‌های رادیو آزادی و در وبسایت ما دنبال کرده می توانید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اسنا جلیل، معین جدید پالیسی و استراتژی وزارت داخلی افغانستان، میگوید گماشتن او در این پست راه را برای سایر زنان افغان باز می کند تا در پست های مهم نهادهای امنیتی این کشور کار کنند. بانو جلیل کارش را به عنوان معین جدید پالیسی و استراتژی وزارت داخله به روز چهارشنبه رسما آغاز کرد. پس از نشر خبر مقرری او در این پست، برخی ها در شبکه های اجتماعی از این تصمیم حکومت انتقاد کرده و او را شایسته این پست ندانستند. ستار فروغ با اسنا جلیل از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که در مورد خود و تحصیلاتش معلومات دهد.
نام مکمل اسنا جلیل، در شهر کابل تولد شدیم اما در شهر غزنی تلان شدیم. از تحصیلات میتونم بگم مصری خود در بزنس ادمنستریشن از کانتین امریکای افغانستان گرفتیم و تخصصم در منیجمنت.
پس از نشر خبر مقرری شما به عنوان معین استراتژی و پالیسی وزارت داخلی افغانستان، برخی ها در شبکه های اجتماعی از این تصمیم حکومت انتقاد کرده و شما را شایسته این پست ندانسته و شما را هم گفتند که تجربه کافی برای کار در این مقام را ندارین. پاسخ شما به این ایده از افراد چی هست؟
پست را به اساس برداشتی که نکردم از اکثرت پست که خواندم، زیادتر انتقادشان به این است که از سن خورده است و عین زمان مشکل کلان چنی است که چرا اینجا یک ماستر نظامی نامده که یک ماستر مدیریت و اداره آمده. این پوزیشن ملکی است. نظامی نیست. و موضوع دومی که ما داریم در قسمت ای که چرا شایسته هستم یا نیستم، این بحث زیادتر بحث مدیریتی است تا بحث جنگی، تا بحث نظامی. و به اساس تجربه‌ای که دارم در 6-7 سال گذشته و به اساس آخرین دستاوردهایی که در وزارت معدن داشتم، من حیث رئیس پالیسی ما فکر می‌کنم از عهده این کار به خوبی می‌پذیرم. از یک پوزیشن آمدم که بسیار هم‌نوا و بسیار مشابه به این پوزیشن بود. و میایم در قسمت از این که کریتیسایز می‌کنن و انتقاد می‌کنن به این خانم‌های افغان توانایی ندارن، تا اندازه‌ای من میتونم برتان بگویم که این بسیار طبیعی است. در هر جایی که تغییرات میه اونجا مقاومت میکنه، مردم رزیست میکنه و این طبیعتا در هر کشور دنیا اتفاق میفته. اما این که اینا ظرفیت توانای خانم مرد افغانستان زیر سوال میبرن، برداشت من این است که اکثریت اینا اولین سوالشان این است که چطور سکتور امنیتی افغانستان بهتر میشه، یا چطور حملات انتحاری گرفته میشه، یا چطور امنیت میه. اینجا فقط دو کامنت دارم. کامنت اول، وزارت داخله تنها مسئولیت یعنی امنیت یکی از کامپوننت های وزارت داخله است. وزارت داخله درباره تنفیذ قانون کار میکنه، سر تنفیذ قانون باید کار بکنه که کلانترین کامپوننت است. وزارت داخله باید در بخش نظم عامه کار بکنه، وزارت داخله باید در بخش خدمات عامه کار بکنه و امنیت یکی از کامپوننت ها. به اون خاطر میتونم بگویم که اگر قرار باشه که خانم ها این جنایه و حداقل برشون چانس دادن شود تا این خودشون ثابت بکنن که چقدر کار کرده میتونن، من میتونم بگم که افغانستان قبل از این مردم از امنیتش راضی نبود، در حالی که قبل از این با مردا یعنی مردا به این سکتور کار میکنن.
آیا شما فکر میکردین که روز در یکی از نهادهای مهم امنیتی افغانستان در یک پست مهم ایفای وظیفه کنین؟
من قبلا در سکتورهای ملکی کار کرده بودم در دولت افغانستان و دیدگاه کلی من این بود که در دولت افغانستان کار بکنم و در یک موقفی کار بکنم که مسئولیت برم داده شد، مسئولیتی که از عهده‌اش برآمده میتونم و در مقابل مسئولیت صلاحیت و تصمیم گیری، یعنی صلاحیت تصمیم گیری داده شد تا اینکه بتونم تغییراتی را که الان با دیدگاه ملی یا همون منافع ملی است و تغییرات آورده بکنم.
اسنا جلیل معین جدید پالیسی و استراتژی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خانم جلیل پیش از این ریاست پالیسی و پلان وزارت معدن و پترولیم افغانستان را به عهده داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن همکارم جوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با دیدار زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان تمرکز کرده است. روزنامه با نقل از عمران خان نوشته که گفته است صلح افغانستان به منفعت کشورش است. اما واشنگتن پست در ادامه گفته که صدر اعظم پاکستان وعده نسپرده که طالبان را به میز مذاکره می کشاند. عمران خان و زلمه خلیلزاد چهارشنبه در جریان سفر دو روزه آقای خلیلزاد به پاکستان با هم دیدار کردند. چند روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک نامه شخصی به صدر اعظم پاکستان خانه همکاری آن کشور برای پایان دادن به طویل‌ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان شده بود. به نوشته واشنگتن پست، کابل و واشنگتن اتهام وارد میکنند که پاکستان حضور رهبری گروه طالبان در شمال غرب آن کشور را نادیده میگیرد. افغانستان و آمریکا همچنان پاکستان را به حمایت از طالبان متهم میکنند، اما اسلام آباد همواره چنین اتهام ها را رد کرده است. روزنامه استارز اند استرایپ به بحث‌ها در کنگره آمریکا در مورد افغانستان توجه کرده است. سناتوران آمریکایی در کمیته خدمات نظامی سنا روز سه‌شنبه در سخنرانی‌هایشان از جنگ درازمدت در افغانستان ابراز ناامیدی کردند. بخش از نشست به این متمرکز بود که سناتوران به اظهارات قمندان نامزد برای مرکز فرماندهی و عملیات‌های خاص گوش دادند. نیروهای خاص عملیاتی آمریکا در همین اواخر در چندین رویداد در افغانستان سه نظامی ایشان را از دست دادند. تورن جنرال ریچارد کلارک با عنوان قمندان عمومی فرماندهی مرکزی و عملیات‌های خاص آمریکا نامزد شده است. روزنامه استارز اند استرایپس با نقل از جنرال کلارک نوشته که گفته است طالبان 60,000 جنگجو دارند و این آمار نسبت به تخمین ارائه شده سوی اردوی آمریکا بیشتر است. این نظامی آمریکایی چند پیش در یک نشست گفته بود که شمار طالبان به 20,000 تن می‌رسد، اما روز سه‌شنبه اظهارات گذشته خودش را اصلاح کرد و تعداد جنگجویان طالبان را حدود 60,000 تن دانست. در نشست کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا همچنان یادآوری شد که نیروهای این کشور در افغانستان با خطر روبرو اند، اما حال آنها در جنگ رو در رو با تن روان قرار ندارند. به نقل از روزنامه استارز اند استرایپس در سنای آمریکا همچنان گفته شد که استراتژی نو این کشور در افغانستان به این متمرکز است که مذاکرات صلح با طالبان آغاز شود تا در نتیجه برای جنگ یک راه حل سیاسی به میان آید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان و اداره بین المللی مهاجرت میگویند در سال جاری بیش از 700 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد.
اداره بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید امسال بیشتر از 700 هزار افغان مهاجر از ایران به افغانستان برگشتند. این اداره روز چهارشنبه گفت پناهجویان افغان که در ایران اسناد و مدارک ندارند به خاطر وضعیت بد اقتصادی در این کشور دوباره به افغانستان برگشتند. بر اساس گزارش اداره بین‌المللی مهاجرت به طور مجموعی از ایران و پاکستان 752,326 افغان برگشتند که از جمع آنها 633,021 تنشان کسانی هستند که از ایران عودت کردند. همزمان وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که امسال به طور خاص از ایران صدها هزار مهاجر افغان به کشور برگشتند. سید حسین عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی گفت
وزارت ما که است وزارت هماهنگ کننده و نظارت کننده است. ما این مسائل با مؤسسات بین المللی آین انسیار دیگر نهادها و ارگانهای دولتی افغانستان هماهنگ میکنیم و این مردم هایی که میاد یک تعداد آسیب پذیرایش که فاقد مدرک باشن از طرف آییم کمک میشه و یک تعداد دیگه هم که دارای کارت هستند به صورت عموم از طرف یونیسیار کمک میشه در مرزها.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان همچنان گفت حکومت در این اواخر فرمان 305 را صادر کرده که بر اساس آن به عودت کنندگان یک نمره زمین داده می شود و زمینه کار و ظرفیت برای آنها فراهم می گردد. اداره بین‌المللی مهاجرت می گوید برگشت مهاجرین افغان از ایران نسبت به سال قبل زیاد شده است و دلیل برگشتن اکثریت آنها مشکلات روزافزون اقتصادی و سیاسی در ایران و سقوط ارزش ریال ایرانی در برابر دلار می باشند. بر اساس این مشکلات نیاز به کارگران افغان در ایران کاهش یافته است. به خاطر اینکه اکثریت افغان‌های مهاجر در ایران و دیگر کشورها مزد کارشان را به خانواده‌های خود در افغانستان می‌فرستند، وضعیت خراب اقتصادی در ایران بالای وضعیت اقتصادی افغانستان نیز تأثیر گذاشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل می گوید رژیم ایران با پنهان کردن حقایق در مورد اعدام‌های سال 1988 میلادی بر ارتکاب جرایم بر ضد بشریت ادامه می دهد. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل که در لندن مستقر است می گوید رژیم ایران با پنهان کردن حقایق در مورد سرنوشت هزاران مخالف سیاسی رژیم که به طور مخفیانه در زندانهای این کشور حدود 30 سال قبل اعدام شدند به ارتکاب جرایم بر ضد بشریت ادامه می دهد. در گزارش سازمان عفو بین الملل که 4 دسامبر نشر شد از سازمان ملل متحد خواسته شده است تا یک میکانیزم بین المللی مستقل غیر جانبدار و مؤثر را ایجاد کند تا بتواند در تطبیق عدالت در مورد کسانی که در این اعدام‌های غیرقانونی دست داشتند کمک کند. سازمان عفو بین الملل می گوید این گزارش بر مبنای شهادت 100 خانواده قربانیان و کسانی که از این اعدام ها جان به سلامت بردند، اسناد و شواهد، آرشیف های تاریخی و خاطرات مردم از سر تا سر ایران ترتیب شده و مقیاس وسیع این اعدام ها را افشا می کند. به گفته سازمان عفو بین الملل این اعدام‌ها در فاصله چند هفته در ماه‌های جولای و سپتامبر سال 1988 میلادی در حداقل 32 شهر در سرتاسر ایران صورت گرفته است. در گزارش سازمان عفو بین الملل از فیلیپ لوتر مسئول امور تحقیقات و مدافع این سازمان برای شرق میانه و شمال افریقا نقل قول شده که گفته است این حقیقت که مقامات ایران تا امروز نیز این کشتارهای دست جمعی را رد کرده، از گفتن این که این افراد چه وقت چرا و چگونه کشته شدند خودداری می کند، اجساد آنها را شناسایی نکرده و به خانواده هایشان نسپرده، به این معنی است که مفقود الاثر شدنهای جبری امروز هم در ایران ادامه دارد. به گفته فلیپ لوتر، این اعدام ها باعث اندوه شکنجه آور خانواده های قربانیان شده است و تا زمانی که رژیم ایران به طور علنی سرنوشت این افراد و محل دفن آنها را اعلان نکند، این جنایت بر ضد بشریت ادامه خواهد داشت. در گزارش سازمان عفو بین الملل همچنان گفته شده است در اواخر ماه جولای سال 1988 میلادی مقامات ایران دروازه های زندان ها را در سر تا سر این کشور بدون این که به خانواده های زندانیان دلیل آن را توضیح دهند مسدود کردند. به گفته سازمان عفو بین الملل، حداقل حدود 5000 تن اعضای سیاسی سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه های چپ، محصلان و سایر افراد الا اخیر ماه سپتامبر سال 1988 میلادی اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل این حرکت را تلاش های هماهنگ برای از بین بردن مخالفان سیاسی رژیم اسلامی ایران توصیف کرده، گفته است تعداد از مقاماتی که عضویت کمیسیون مرگ را داشته و این اعدام ها را حکم کرده اند، به شمول علیرضا آوایی وزیر عدلیه فعلی ایران، هنوز هم در پست های خیلی مهم رژیم اسلامی ایران قرار دارند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان ابراز نگرانی کرده، اما گفته است در نظر دارند تا همکاری روزمره مشورت و آموزش نیروهای افغان را مؤثرتر سازند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی های گیلان و ناوه ولایت غزنی عملیات خاص را انجام دادند که در نتیجه آن 60 جنگجوی مسلح کشته شدند که 40 تن آنها اتباع پاکستانی اند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته تلاش می شود تا به عودت کنندگان یک نمره زمین داده شود. ولادیمیر پوتین